ساعت 11 صبح در ایران است و شما همراه بخش خبری دیگری از رادیو فردا در صبح دوشنبه 21 مهر 1404 هستید. فرایند آزادی گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی بر مبنای توافق صلح دونالد ترامپ در غزه آغاز شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی عدم حضور ایران در نشست شرم الشیخ را تایید کرد. و معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید نیروهای آمریکایی به غزه یا اسرائیل اعزام نمی‌شوند. وقت بخیر، بابک غفوری آذر هستم. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده از نوار غزه نشان می‌دهد مرحله اول آزادی گروگان‌های اسرائیلی انجام شده است. با اعلام خبر تحویل 7 نفر از گروگان‌ها به صلیب سرخ، خانواده‌ها در میدان گروگان‌های تل‌آویو فریاد شادی سر دادند. قرار است در مجموع 20 گروگان اسرائیلی که همچنان زنده هستند آزاد شوند و پیکر حدود 20 گروگان جان باخته نیز به اسرائیل بازگردانده شود. در اسرائیل نیز 1966 زندانی فلسطینی به محض تحویل همه گروگان‌ها آزاد خواهند شد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز وارد اسرائیل شد و قرار است پس از دیدار با برخی خانواده گروگان‌ها و سخنرانی در کنست برای شرکت در نشست شرم الشیخ عازم مصر شود. ایلیا جزیری از رادیو فردا و آخرین‌ها درباره فرایند آزادی گروگان‌ها و زندانیان فلسطینی.
صبح امروز دوشنبه 21 مهر آزادی گروگان‌های اسرائیلی باقی مانده در اسارت گروه افراطی حماس آغاز شد و بدین ترتیب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که عازم خاورمیانه است در هواپیما پایان جنگ در نوار غزه را اعلام کرد. حماس از سوی آمریکا و اسرائیل گروهی تروریستی شناخته می‌شود. در گام اول حماس 7 تن از گروگان‌ها را تسلیم سازمان صلیب سرخ کرد و پس از آن این 7 گروگان در اختیار ارتش اسرائیل قرار گرفتند. حماس بامداد دوشنبه فهرست اسامی 20 گروگان را منتشر کرد که اسرائیل مطابقت این فهرست را با داده‌های خود تایید کرد. پیکرهای 27 گروگان دیگر که کشته شده‌اند نیز قرار است تحویل اسرائیل داده شوند. در مقابل بیش از 1900 زندانی فلسطینی در چارچوب مرحله نخست توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس از زندان‌های اسرائیل آزاد خواهند شد. 250 نفر از این زندانیان به حبس ابد محکوم شده اند و 1700 نفر از کسانی هستند که در جریان دو سال جنگ در نوار غزه بازداشت شده اند. این در حالی است که از روز یکشنبه ورود کمک‌های بشر دوستانه به نوار غزه آغاز شد. تحولاتی در چارچوب اجرای مرحله نخست طرح ارائه شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که اسرائیل به حماس هفته گذشته بر سر اجرای آن به توافق رسیدند. آقای ترامپ که قرار است امروز دوشنبه ابتدا به اسرائیل و سپس برای شرکت در مراسم امضای توافق پایان جنگ غزه به شرم الشیخ مصر برود، در هواپیما به خبرنگاران گفت که این هشتمین جنگی است که تلاش‌هایش منجر به توقف آن می‌شود. Well, look, I solved. This will be my 8th war. جنگی که 15 مهر سال 1402 در پی حمله غافلگیرکننده حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیل آغاز شد. رویدادی که طی آن 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و 251 نفر به گروگان گرفته شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی، عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه بیش از 67000 کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشته است.
عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از رد دعوت برای شرکت در نشست شرم الشیخ خبر داد. آقای عراقچی اواخر وقت روز یکشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس با تاکید بر عدم حضور نماینده از حکومت ایران در نشست شرم الشیخ نوشت نه او و نه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نمی توانند با همتایانشان که به نوشته آقای عراقچی به مردم ایران حمله کردند و همچنان کشور را تهدید و تحریم می کنند تعامل کنند. نشست شرم الشیخ قرار است به ریاست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر با هدف پایان دادن به جنگ در نوار غزه، تقویت تلاش‌ها برای صلح و آغاز مرحله‌ای تازه از ثبات منطقه‌ای برگزار شود. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و رهبران بیش از 20 کشور از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان و ترکیه در این نشست حضور خواهند داشت. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش قصد ندارد به باریکه غزه یا اسرائیل نیرو اعزام کند. آقای ونس روز یک شنبه در جریان یک گفتگوی مطبوعاتی توضیح داد که بنابر تصمیم واشنگتن، نظامیان آمریکایی بر روی خاک غزه یا اسرائیل پا نخواهند گذاشت. معاون رئیس جمهور آمریکا توضیح نداد که آیا عدم اعزام نیروهای آمریکایی شامل نیروهای هوایی و دریایی هم خواهد شد یا خیر. این اظهارات در حالی بیان می شود که فرمانده سنتکام، فرماندهی مرکزی آمریکا، پس از بازدید از غزه گفته بود که بر اساس طرح صلح دونالد ترامپ 200 سرباز آمریکایی قرار است برای کمک به نظارت بر آتش‌بس در غزه وارد اسرائیل شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اواخر وقت یک شنبه احتمال ارسال موشک‌های تاماهاک به اوکراین را رد نکرد و گفت که این اقدام می‌تواند فشار بر روسیه را برای پایان دادن به جنگ افزایش دهد. موشک‌های تاماهاک بردی معادل 2500 کیلومتر دارند و قادر به هدف قرار دادن عمق روسیه از جمله مسکو و پایتخت آن کشور هستند. اظهارات اخیر آقای ترامپ پس از دو بار گفتگوی تلفنی رهبران آمریکا و اوکراین در روزهای اخیر مطرح شد. در صورت تایید ارسال تاماهاک، واشنگتن این موشک‌ها را مستقیم به کیف نمی‌فروشد، بلکه در عوض آنها را به ناتو پیشنهاد می‌دهد که می‌تواند هزینه‌های آنها را بپردازد و به عنوان بخشی از یک برنامه اعلام شده قبلی آنها را به اوکراین ارسال کند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور دستور تعقیب و بازداشت عوامل تولید، توزیع و تبلیغ آنچه عروسک‌های موهن خوانده خبر داد. به ظاهر منظور دادستانی تهران از عروسک‌های موهن، عروسک‌های خمیری حیواناتی است که با اسامی مانند مرتضی یا مرضیه در برخی سایت‌های اینترنتی ایران به فروش می‌روند. مضمون آگهی‌های فروش این اسباب بازی‌ها معمولاً طنزآمیز است. خبرگزاری میزان همچنین از تشکیل پرونده قضایی برای مجری سابق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مدیر مسئول کانال تلگرامی خبر فوری خبر داد. این خبرگزاری بدون اشاره مستقیم به نام رسانه از عنوان یک رسانه استفاده کرد و نوشت که این پرونده به دنبال انتشار اظهاراتی درباره عملکرد صدا و سیما در انتخابات ریاست جمهوری 1400 تشکیل شده است. زهره سادات هاشمی مجری پیشین صدا و سیما چندی پیش در گفتگو با خبر فوری مدعی شد دو ماه مانده به انتخابات 1400 مسئولان صدا و سیما رسماً به او گفتند می‌خواهند ابراهیم رئیسی پیروز انتخابات شود. او سپس تأکید کرده بود تنها چیزی که در صدا و سیما اهمیت نداشت حرفه‌ای‌گری بود. مؤسسه نوبل نروژ از کمک کارشناسان بین‌المللی فناوری اطلاعات برای بررسی فعالیت شرط‌بندی مشکوکی که تنها چند ساعت پیش از اعلام نام برنده جایزه صلح نوبل رخ داده بود استفاده می‌کند. مدیر این مؤسسه در گزارشی که روز یک شنبه در روزنامه داگ بلادت منتشر شد گفت که چندین نهاد تخصصی خارجی وارد کار شدند. او فاش نکرد که کدام شرکای بین‌المللی در این تحقیقات دخیل هستند. الگوهای شرط‌بندی غیرعادی باعث گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال درز اطلاعات از داخل مؤسسه نوبل شده است. ماریا کورینا ماچادو رهبر مخالفان ونزوئلا به عنوان فرد محتمل برای دریافت جایزه صلح نوبل امسال شناخته نمی‌شد، اما شرط‌بندی‌ها روی نام او در ساعات منتهی به اعلام پیروزیش در روز جمعه افزایش داشت. این افزایش ناگهانی شرط‌بندی انستیتوی نوبل را بران داشت تا تحقیقاتی را در مورد این شرط‌بندی‌های مشکوک آغاز کند. و محمد کاسبی بازیگر سینما و تلویزیون ایران روز یک شنبه در 74 سالگی درگذشت. آقای کاسبی در جوانی کارش را با بازی در تئاتر آغاز کرد و از جمله در نمایشنامه‌هایشون در مهبخانه اکبر رادی، یک نمایش طولانی به کارگردانی جعفر والی و بهترین بابای دنیا نوشته غلام حسین ساعدی به ایفای نقش پرداخت. با این حال او پس از انقلاب 1357 به انقلابیون مسلمان پیوست و یکی از بنیانگذاران حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی شد. پس از دوره طولانی بازی در فیلم‌های طیف سینماگران متحد به نظام جمهوری اسلامی، به تدریج در سریال‌های صدا و سیما نیز به ایفای نقش پرداخت. او از 5 سال پیش در بستر بیماری بود. سپاس از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.